آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه خاص خودتان آزادی و شنوندگان خوش آمدید. این برنامه مختص به شما می باشد. در هر مورد می توانید اظهار نظر نمایید، شکایت نمایید، انتقاد نمایید و در مورد بهبود وضعیت اظهار نظر یا پیشنهاد بکنید. به هر حال شما می توانید از طریق واتساپ هم به برنامه های مستقیم و زنده ما اشتراک بکنید و هم پیام بگذارید. شماره را برتان آیست آیست میگم: 00-42-02-21-12-46-01. رادیوی آزادی است، صحبت نمایید، ثبت می شود.
سلام علیکم، سوشار هستم از کابل. نزدیک به 700 روز می شود از بسته بودن در مکاتب برای دانش آموزان دختر بالاتر از صنف ششم، که متاسفانه حکمان فعلی در این مدت نزدیک به 700 بهانه را پیش کردند و همچنان ما در اواخر شاهد ازی هستیم که گفتن باید به چوکات اسلام خود عیار بکنن. آیا اینا او چوکاتی را میگن که خودشان آماده کرده و زنها را از اساسی ترین حقوقشان به دور داشته و نامش را هم اسلام گذاشتند، در حالی که دختران افغان و نسل جوان به دور از درس و تحصیل هستند و هنوزم ملت ما شک داره که چرا عقب مانده هستیم؟
به تمام ادارات دولتی این ولایت رشوت خوری مخفی بیداد میکند. در اینجا خبرنگار وجود ندارد تا مسئولین چیز را از گرسنه ها خبر نماید. اگر یک گرسنه پیش والی برود شکایت کند، والی برایش میگوید بروید شیر برنگ بخورید، در حالی که به جز آشپزخانه رهبر دیگر جا شیر برنگ وجود ندارد. مردم خیلی گرسنه از مجبوری به کو میروند و یعنی چینی میکنند. طالبها میروند هم اونها را آتش میکشد. اگر طرز حکمت دری همین گونه باشد، حیوانات خانگی از بیابی و بیالفی علیه اسلام شورش خواهد کرد. خودم از رهبر کشور آرزومندم که مردم این کشور که توسط شما مسلمان شدند، شما سوره یوسف را بخونید، مثل یوسف که مردم مصر را از گرسنگی نجات داد، شما هم نجات دهید. به دنبالی بی اجابی زنهایی که به گفته شما تازه مسلمان شدن نگردید که پیشیمان می شوید. پیام دیگر این است.
پیام شما نظر شماست.
سلام و احترامات خدا به شما آقای ظریف نظر و تمام کارکنان رادیو آزادی تقدیم دارم. برادر محترم، شما یک امید و زبان گویای مردم افغانستان بوده که متاسفانه رادیو شما بند شد. ما همیشه و پنجشنبه یعنی شب 29 یک مصاحبه داشت رادیو شما که دو سه نفر بود که یکی از نماینده ها رسانه هم بود. حالا ما چی کنیم؟ کجا به کی داد بزنیم؟ چی بکنیم؟ زمین ها حالسته با محصول رسیدگی خشک میشه. چای صد متری فرکوز نداریم، جلیتر چاران میکنیم، دموع خشم نمیمانه، وظیفه خود حکومت نمیشناسه. آیا همی چار زدن یا همی فراهم کردن کار مردم این وظیفه یک حکومت است یا وظیفه حکومت نمیست کست زکات بده پیسه مردم بگی برو، یا وظیفه یک شرکت یک کمپنی یکی در جور کردنی نیست؟ اما برایت که روزای حلوم ایش حلوان کابل مکنه کجا مال مردم شفر خوزرش مردن هایی تو چیزا را کار رو بومد. یا مثل معیوبین معلولین وقتی که دو سال دوان پیش بداکر این رجال دار داخل نظر خود دار وقت از اوها کار داد، حالا بنام از این که من سروه میکنم نفلای خود ترقص ماش میتن مردم دیگه بدوان مثل که اگر قانون باشه، اگر یک کسی منطق داشته باشه، پس که داکتر این روان کردی اخی سروه چیش میکنی؟ یک خانه اگر هم داشته باشه آید همی خانه خوش خالی مردم نان بیته، این بکی دور از اخر است، این مردم آزاری است. حالا مردم بنیسال مردم دست برسی کراسی ها پیشانه است، بده و بده و ایسو بده و بده و رفته نریزه گرد میگه شما بره چام شما بزنه جنگیتر هم شما بشانه برخام خانه داره که باشه مردم بته با شما مسئولیت دیرم با حکومت بته. آیا وظیفه یک حکومت دشت پنجاب ببینه که بعد هزارا چه زده بیست باشه مردم چه زده حکومتی خدمت کرده؟ آلی هیچ خدمت هم نمی کنه با مردم. انگور مردم هم میتونه که مردم در زمین خود شرد داده نمیتونه. مردم باید دنیا خبر شد و ملل مشاهد مردم از توشنگی گشنگی خوب داره. از توشنگی هم مردم میمورن. و شما محترم خواهش کنید که میدی چند دفعه اگر نشر کنه اینجا خود کابل ما نوشنید که می دنیا بشه و با حال مردم یک را جور شد. اگر نکل مردم تلفات انسانی روی کال میشه بخاطر از این که یک چا نمیزنه مردم از توشنگی از بین میره هلاک میشه مردم در گرمی.
بله شنونده نهایت محترم، احترامات ما را هم بپذیرید. تشکر از پیامتان، تشکر از اعتمادتان و حسن نظرتان در قبال رادیو آزادی. منتها قابل یادآوری است که رادیو آزادی بسته نشده، تنها اف ام ها بسته شده. در غیر آن صورت ما روی موج کوتاه و موج متوسط نشرات ما از 12 ساعت به 24 ساعت رسید. یعنی ما را می توانید از طریق موج متوسط 1296 از 6 شام تا 6 صبح بشنوید و از طریق امواج کوتاه 19 21 25 متر 24 ساعت هم از طرف روز دنبال نمایید. یک بار دیگر برتان تکرار می نماییم، موج کوتا 19 21 25 فعال است و همچنان موج متوسط ما از 6 شام تا 6 صبح فعال است. و اگر می خواهید پیام هایتان را ثبت نمایید، از داخل کشور به واتساپ رادیو آزادی که 00-4202-2112-4601 است پیامهایتان را می توانید ثبت نمایید. و اگر از خارج کشور به تلفن مستقیم ما می خواهید پیام ثبت نمایید و یا حتی از داخل کشور بسیار خلاصه 00-4202-2112-4138 از شماره اوتومات رادیو آزادی. و حتی اگر پیام کوتاه گذاشته بوید که ما برتان تلفن بکنیم، حتما ما هم برتان تلفن میکنیم. موفق و کامگار باشید. منتظر پیام های شما هستیم.
با عرض سلام به تمام کارگردان رادیوی آزادی، ما پیام ما همی است به رادیوی آزادی که شما دروازه مکتبا را، دروازه را، آرایشگاه را و کار دیگر شما برای ما بسته کردین. یک شما ما را حمایت کنیم، ما عضو یک انسان هستیم.
پیام ها و نظریات شما.
الیام چهارشنبه 28 سرطان ما رفتیم پیش روی ریاست تقاعد تیم، اوجا از مامورید پرسال کردیم که 3 سال است که حقوق متقاعدی چرا نمیده. اونها گفتند که هیچ نکدام برنامه است، نه با ما کسی کدام اول داده که متقاعدی حقوقش شروع کو نکو، هیچ چیز میگه با ما اولش معلوم نیست. ما رفتیم تا اوجا زحمت کشیدیم در این گرمی، تا اوجا رفتیم با تقریب هم شدیم در ریاست تقاعد رفتیم اندر مکران کنست مامورین و پیرادارای ریاست تقاعد با ما روی خراب کردن، ما را لطکوب کردن، ما را لط کردن، ما را گفت که دیگه نبه شما متقاعدین میادن از دوران سابق هستی، شما کمونیست ها هستی، ما را ایتو تهدید کرد، ما را لط کردن، ما متقاعدین بسیار زجر و شکنجه کردن، دیگه دیگه نبه ما را بیاب کردن.
اسمی من جمال است، از جمله متقاعدین هستم. مدت 2 سال می شود که دولت امارات اسلامی حقوق ما را پرداخت نکرده، در وضعیت بسیار بد، بعدی که گفتنش دیگه قابل ذکر نیست. قرار داریم اولادای ما شب گشنه خواب می شوند، اولادای ما بیکار است، خود ما بیکار هستیم، کدام مؤسسه ای کدام کاری نیست که بودیم در اونجا شامل شویم. یا که خدا ملا می دانند، مولوی می دانند، مقربانی از یاشا و ملا و مولوی حدیث یاد دارد، ملا و مولوی آیت خدا خداوندی را یاد دارد، ملا و مولوی کینه نمی کند، ملا و مولوی خصومت با هیچ کسی ندارد. خداوند در قرآن گفته که کسی خصومت می کند، کسی کینه می ورزد با یک برادری مسلمانی خود، و از جمله بندگانی من نیست. باید یا مشکلات ما را در نظر بگیرن. مثلا امیرالمومنین ملا ایبت الله خان امیرالمومنین در زمانی حضرت عمر رضی الله عنه هیچ کس در سرزمین از او گشنه نبود و زمانی که از طرف روز میگشت میدیش فلان بیوه فلان زن فلان یدیم گشنه است شب و از طرف شب بدون از اینکه قماندانایش بدون از این سرلشگرایش بدون از این سربازا و بادیگارداش خبر شود در پشت مبارکشان خرما را آرد میبرد در پشت دروازه زن یا او مرد ورد کسی که بود میانداخت دروازهش تک تک میزد فرار میکرد که حتی خودی از ایران نبینه که کاری حضرت عمر است. او را امیر المومنین میگن. ما در کشوری که امیر المومنین قبولش داریم امیر المومنین هست اما ما را به این حالت نگاه نکنه و لازم خدا و لازم قرآن گشته هستیم از گشتگی میمیریم شخصا خودیم هست. سه دفعه به خدا رفت دوای مرگ موش خریدیم که تمام فامیل خودم مرگ موش بتونم در غذا بیاندازم از بین ببرم شون. از جمله دو بچه که بشه دلم برشان سوخت که یا هیچ از دنیا چیزی نبردن چیزی نخوردن چیزی ندیدن چرا میالد در جمع خود بکشیم ناحق از بین بریم. با روز صرف نظر کردیم دولت امارت اسلامی خواهشمند هستیم. کلی از یاد یادن ملا هستن مولوی هستن حدیث یاد دارن کلی دیگه پارا یاد دارن در مقابل ما کینه نبرزن حقوق و حقیقت ما را بتن ما کجا بریم. و اگر خیلی با از ما بدبین هستن و از ما بد میبرن فقط یک خواهش دوستانه بگم یک لکوشن از ورم متقاعدی هست کسانی که از این وطن خارج میشن از این مرز ما را تیر کنه طرف ازبکستان تاجیکستان پاکستان ایران همونجا الله خلق رفتن مزدوری یک گاوی مردم پاروش پاک میکنیم در کار لنگ نیست یک کاری میکنیم که یک لغمنان پیدا کنیم یک لغمنان به اولادای خود بدیم که اولادای ما از گشتگی نمیره تا بکای میترسیم که امروز فردا اولادای ما از گشتگی نمیره اولادای ما شوا گشنه خواه میشه ما کدام رو را بگیریم ضرب المثل است میگه آسمان بلند و زمین سخت نه آسمان ما را نمیتن نه زمین کاری که هم پریلازم امریکا در مقابل افغانستان کرد دیگه طالبا باید نکنن ما بیادرشان هستیم یا بیادری ما هستن ما کدام دشمنی خصومت با یا نداریم دیگه یا باید در حق ما توجه کنن ما از کدام کره زمین از کدام گوشه دنیای دیگه نامدیم از کدام سیاره دیگه نامدیم افغان هستیم در همین افغانستان زندگی کردیم اگر یا تو هست تو حدس میزنن که والا یا دشمن ما با ما جنگیدن او قسم برد بخیر ما ملا سیب و مولوی سیب بیا که تو صلاح امریکایی را تو یاد داری والا و بلا ما گایی بفهمم که امی صلاح ازیز چی تو دک میشه چی تو پر میشه چی تو فیر میشه ما در شبه کار میکردم و اکثر یک متقاعدی کردن در شبه کار میکرد و هایی که جنگ و جنایت کردن پول جمع کردن فلال کردن گرفتن در کشورهای امریکایی و اروپایی زندگی میکنن چهار تا غریب بیچاره بینوایی که استعمال سلاح هم یاد نداشتیم فقط مخلصانه به نام خداوند خدمت میکردیم در شعبات بودیم کار میکردیم جنایت نکردیم اگر ما کدام جنایتی کرده باشیم ثبوت کنین ما را در محضر یوم تیر بالان کنین چرا ما را ایتو اذیت و آزار میتین. امید است که امارات اسلامی گپا را بشنوه جهانیان بفهمه بدانه اگر تی نوا نمیکنه جهانیان کور نیستن جهانیان شل نیستن جهانیان گوش شنوا دارن لاکل همی حقوق ما را از یک طریق خبری ما بتن امریکای بی وجدانی هم پرولاریزم دست در ماه 300 میلیون دلار روی میکنه یک ماه دلار برای ما تخصیص میکنه برای ما روی کنه از کجا بی وجدان کم میشه ما را خود در گرداب اعلا کردن وطن ما را خراب کردن وطن ما را از بین بلند ولی ما مانیم در اینجا ما سوختیم در اینجا ما چی کنیم در کجا بریم.
پیام شما نظر شماست.
شنوندگان محترم در این اواخر برنامه داشتیم در مورد علتهای خودکشی و ضررهای آن از جمله محترم دکتر ایمل صافی در مورد خودکشی و اسباب خودکشی و دلایل خودکشی و راه‌های حل چنین مشوره دادند.
بسم الله الرحمن الرحیم. خودکشی اگر به تعریف نظر کنیم نظر به تعریف خودکشی به طور عمدی و قصدی به دست خود یک شخص به زندگی خود خاتمه دادن عبارت از خودکشی است که در طول تاریخ بشریت مثال های زیادی رایج شده است اما در شرایط فعلی و معاصر ما عوامل بیولوژیکی اجتماعی و روانی سبب به وجود آمدن افکار خودکشی نزد یک شخص میشه مثلا از جمله اختلالات روانی بالخاصه اختلال افسردگی اساسی که در اون لذت صدمه میبینه بخش لذت با آینده باورهای ما پیکه میشه بالای خود باور ما صدمه میبینه، ناامید میشیم، خود ملامت فکر میکنیم که نمی کلی اراض و علائم دلالت به اختلال افسردگی اساسی میکنه. تقریبا 25% مریضان تا 30% مریضان که مصاب به افسردگی اساسی هستن اقدام به خودکشی میکنه، افکار خودکشی میداشته باشه و همچنان خشونت های خانوادگی، محرومیت از حقوق حقه مردم این سبب ازی میشه که به شخص افکار خودکشی پیدا کنه و یا با فشارهای روحی و روانی مقابله کرده نتانه و بالاخره اقدام به خودکشی کنه. مسائل فرهنگی و مظالمی که باز به شکل بسیار تندروانه بالای روان مردم حاکم است، مثلا مسائل فرهنگی بسیار جدی که بدون از اینکه از یک شخص پرسان شود در رابطه آینده از او تصمیم گرفته میشه و بعد نکاح جبری داده میشه، متاسفانه که از نظر اسلام هم مردود است، از نظر شریعت مبارک قرآن محمدی برخلاف از او یک شخص بعد نکاح داده میشه، از او هیچ پرسان نمیشه و ای است که شخص نو عروس به خانواده میره، در اونجا شرایط فرهنگی فرق داره، شرایط خانوادگی با او خانواده دیگه فرق داره، تا که خود عجز میکنه یا خود برابر میکنه، خود تطابق میتا، بالاخره با استرس های گوناگون مواجه شده و با عرض و علائم افسردگی و همچنان سلوکی و همچنان استرابی مبتلا میشه و بالاخره با افسردگی اساسی که این سبب عوامل خودکشی شمرده میشه و این تمام عرض و علائم که ما گفتیم دلالت به افسردگی اساسی میکنه و در غیر از اون مسائل فشارهای خانوادگی هم سبب افکار و اقدامات خودکشی میشه. هرگاه در یک خانواده یک شخصی که قبلا بسیار فعال بوده، به زندگی علاقه داشته، خوش خوشحال بوده، دفعتاً به طرف غمگینی میره، افسردگی میگیرشه و با گوشه نشین میشه، علاقه مندیش کم میشه، ما باید بسیار زیاد متوجه از او باشیم و یا استرس های جدیدی که در خانه ایجاد میشه جوانا را آسیب میزنه. خودکشی در تمام سنا زیاد است، اما در سنای جوانی و نوجوانی بسیار زیاد است، اما کسایی که پسانتر به سن کهولت میرسه و به مبتلا به افکار خودکشی میشه خطرناکتر است و او را باید زیاد التفات داشته باشیم. هرگاه در خانواده تو رکش ها صورت ما پیدا کردیم، با دکترای روانی و متخصصی روانی و مشاورین روانی مشوره صورت بپذیره و از او شخص حمایت شود تا که امی پدیده ناگوار و ناخوش خودکشی اتفاق نفته.
از دکتر صف ایمل صافی یک جان تشکر، حالا توجه نمایید به پیام های دیگر.
ایران به خاطر غریبه کار ایران رفته بودیم، بازم از ایران رد و مرز شدیم، همراه فامیل بودیم، دو سه روز میشه آمدیم، بسیار رفتار بد میکرد پلیس ایران، آنقدر حرفای زشت میزد، میگفت شما باید در کشور خودتان باشین، چرا ایران آمدین، غیر مجاز هستین، مدرک ندارین، لات کفت میکرد.
برادرم گلابدین که سر مرز ترکیه و ایران مفقود بود، هیچ اطلاعی از او نداشتیم، بالاخره مدت یک هفته میشه که برای ما یک پیام گذاشتن از یک تلفن مرز، ما همراهشون به تماس شدیم، قضیه ای بود که اونا میخواستن برن ترکیه، داخل خاک ترکیه شده بودن که توسط پلیس ترکیه دستگیر میشن، اینا را بردن بندی کردن، گفتن که در مدت علمی قدر وقتی که ما در پیش پلیس ترکیه بودیم فقط بر ما یک گلاس بوره آب میدادن و بس، دیگه سه وقت بجز از لات که دم بوکس میزد لغت میزد، فعلا در ایران بستری میباشه، ناخنایش هم کشیدن، دیگه دست پایش هم زدن نوگار کردن.
عرض سلام و ادب به تمام کارمندان عزیز رادیو آزادی، رادیو جهانی، که آرزو داشتم روز نطق رادیو بزرگ باشم، متاسفانه چرخ زمان به گناه آمد که نطق چی که حتی شنیدن رادیو سر ما قطع شد، با آمدن تار با آرزوهای ما دختران افغان به خاک یکسان شد، نه تنها از ما دختران بلکه از پدران و مادران ما نیز. شخصا خودم خورد بودم، قدر جان برنامه در امواج آزادی را میگرفت، من میشیشتم گوش میکردم، برنامه که آخر میشد باز از پدر جان پرسان میکردم، پدر جان من اجازه میتی که یک نتاق باشم و بتوانم درد مردم بیان کنم و یک کمک برشان شم، اما کلا خیال پردازی و آرزو یک دروغ بود و بس، حال فقط یک جسم بدون روح گشتیم، نه تنها ما کلا دختران افغان، دختران افغان که در این جامعه مظلوم ترین انسان های روی زمین هستند.
افغانستان پدرم معیوب است، خیلی وضعیت اقتصادی ما خراب است. من خیلی آرزوها داشتم در شن برسم. من سنف 11 مکتب بودم، از درس و همه چیزیم باز موندیم، نمیتونم که درس بخونم و مکتب برم و خیلی وضعیت اقتصادی ما خراب است. پدرم معلول است، دستاش شل است دیگه، پاهاش قطع است. کسایی که ترای مره میشنم، ازشون خواهش میکنم، خواهش میکنم لطفا برای من کمک کنیم.
اصلا تا حال کمک از مؤسسات همی یک سر آردیم ما ندیدیم، یک سر آردیم. اینا کی خورد؟ اینا کجا شد؟ و خیره که آلو مستقین نمیده از اون زیادتی هاشو، از اون شمشو زیادتی میکنه زورمنده و من خوردگر ها. یک مشت برنج خونه که بیم در خونه خوب بدم به یک فقیر مسکینی بیچاره. از اون برنج های خونه خوب بدم، از اون پلو و چلو های خونه خوب که اشو زیادتی میکنه به یک غریب مسکینی بیچاره بده.
در قسمت فقر ما همه میبینیم که وضعیت اقتصادی در افغانستان چندان مناسب نیست. مشکلات اقتصادی عدیده مردم را تهدید میکند. میدانید که نسبت به سالهای گذشته مخصوصا قیمت مواد ساختی چند برابر بلند رفته.
ما یکتن از متقاعدین ولایت سمنگان هستم. امارت اسلامی دیگه بخشها را کم و بیش معاش دادن، مثل معلولین و معیوبین و معلمین و غیره. متقاعدین بیچاره که بنا کده که معاش زیاده نمیشه.
دو سال میشه که زنای افغانستان از حق حوالی خود محروم هستند. اما متاسفانه طی دو سال ما از هیچ حق خود مستفید نیستیم. سرنوشت او خانمایی که 10-15 ماهی که در زندان هستند هیچ کس خبر نداره. متاسفانه از حق مسلمانی خود محروم هستند.
پیام شما نظر شماست.
سلام خدمت شما و همه مخاطبین شما. افغانستان یکی از اعضای اصلی جامعه ملل است، عضو اصلی سازمان بین المللی کار میباشد. افغانستان هر دولتی که مکلف به رعایت کنونسون هایی که از جانب افغانستان الحاق میشده باشه به تطبیق از اون مکلف است. اما در این اواخر شما میدینین تحولی که آمد و کارگرها مسئولیت شغلی خود بنابر کنونسون ها و بنابر قوانین نافذ افغانستان از دست دادن، از ادارات کارشان اخراج شدن و در کنار ازو که اینا از کار اخراج شدن، تعداد زیادی از ادارات منحل گردید و بنابر تشویشایی که سرمایه گذارا هم داشتن، سرمایه خود از افغانستان بیرون کردن یا فعالیت هایشان متوقف گردید. بر این اساس همی است که بنابر ارقام سازمان بین المللی کار که نشر کرده است، مدت قبل 97% مردم افغانستان زیر خط فقر قرار گرفته. جوانای ما که نیروی کار افغانستان هستند و سرمایه های ملی هستند، همه روزه کشور ترک میکنن و به کشورهای اروپایی و کشورهای همسایه عزیمت میکنن که ضایع بزرگ است و جبران ناپذیر است. بنابر همین دلیل که فقر افزایش پیدا کرده، فامیل ها کودکای خود به کار شاقه می گمارند که ای بر آینده بسیار زیانبار هست و جبرانش بسیار مشکل. انتظار و توقع ما از کسانی که زمام امور به دستشان هست، اینا مکلفیت دارند در قبال جامعه ملل، در مقابل افغانستان و برای رعایت کنونسون های سازمان بین المللی کار و کنونسون های ملل متحد مکلف هستند. و اگر به این توجه نشه، کنونسون ها رعایت نشه و اینا نتانن زمینه های کاری را ایجاد بکنن و فقر کاهش بدن، ما شدیدن نگران هستیم که آینده بسیار تاریک در پیش خوب رو خواهیم داشت. و ما از هیچگاهی از وابستگی و کمک های جامعه جهانی ما نجات پیدا نمی کنیم. انتظار و توقع ما همی است که اینا تلاش بکنن، مکلفیت دارن تا ایجاد زمینه کار بکنن، ایجاد شغل بکنن و در کنار ازو فقر کاهش بدن تا ای که اطفال که آینده سازای افغانستان هستن، اینا بیان و درس و تعلیم و تا آینده افغانستان آینده بهتر باشه و افغانستان بره به طرف خودکفایی اقتصادی.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، بدین ترتیب به پایان برنامه رسیدیم. اگر شما هم می خواهید که در برنامه اشتراک نمایید، می توانید سوالات، نظریات و پیشنهاداتتان را در شماره تلفن اوتومات رادیو آزادی و واتساب رادیو آزادی ثبت نمایید. شماره تلفنی که صدای شما را به شکل اوتومات ثبت می نماید چنین است: 00-4202-2112-4138. تکرار می نمایم: 00-4202-2112. تا اینجا تمام شماره تلفن رادیو آزادی یکسان است و 4138 صدای شما را به شکل اوتومات ثبت می نماید. و اما شماره واتساب هم در اختیار شماست: 00-4202-2112-4601 در خدمت شماست. بعد این ترتیب به پایان برنامه رسیدیم. تا برنامه بعدی، خدا حافظ و ناصرتان.
میگن پاییز هر روزه
آزادی.
سلام، فرشته نگاه هستم و شما را به مهمان آزادی خوش آمدید میگویم. مهمان امروز ما خانم است، روانشناس، فعلا در شفاخانه تداوی معتادین کار میکنه و به گفته خودش تال تانسته که چندین خانم کمک بکنه، از اعتیاد نجات بده و به زندگی عادی برگردانه. با این خانم موفق افغان صحبت میکنیم و از خودش بیشتر درباره خودشان میپرسیم. سلام به شما، لطفاً به شنونده های رادیو آزادی خود معرفی کنین و در مورد خود کمی بگوین.
بنام خدا، مرسل احمدی هستم، مدیر عمومی روانشناسی شفاخانه 150 بستر تداوی معتادین زنان اطفال. خب من متولد ولایت کابل هستم، در سال 1372 در کابل تولد شدیم، مکتبم در کابل تمام کردیم، بعد در دانشگاه کابل رشته روانشناسی درس خواندیم و در سال 1394 از رشته روانشناسی فارغ شدیم. بعد در شفاخانه تداوی معتادین در شفاخانه جنگلک وظیفه گرفتیم. بعد از 6-7 سال کار کردن در اون شفاخانه، به این شفاخانه که فعلا هستم، در شفاخانه زنان و اطفال وظیفه گرفتیم. در برنامه مستری در سال 1401 رای افتم، اما بنابر این مشکلات فعلی که در افغانستان است و حق تحصیل از خانم ها گرفته شده، نتونستم مستری خود ادامه بتم. فعلا هم در این شفاخانه 150 بستر وظیفه دارم.
دکتر صاحب، چند سال میشه که شما در بخش معتادین کار میکنین؟ در کل اگر همه تجاربتان جمع کنین.
مدت 9 سال میشه که من در این بخش وظیفه اجرا میکنم. سال 1394 به این بخش داخل شدیم و تا فعلا هم وظیفه دارم.
زمانی که محصل بودین، درس میخواندین، می فهمیدین امی پلانتان بود، امی تصمیمتان بود که دمی رشته حتما شما وظیفه خواد کردین و خدمت خواد کردین؟
خب ما وقت این رشته را انتخاب کرده بودم، اما علاقه مندی ما به می بود که دمی خود رشته روانشناسی فعالیت داشته باشم، خدمت کنم و دمی رشته وظیفه اجرا کنم. و خوشبخت کنم که ما تونستم به موفقیتی که پیش بینی کرده بودم به موفقیت رسیدم و دمی رشته تونستم وظیفه پیدا کنم و فعلا هم دمی رشته چی میکنم فعالیت دارم.
خب ما تو شنیدیم دکتر صاحب که روانشناسا بسیار خوب روان افراد مقابل میتونن که بشناسن، درک کنن. این مسلک شما چقدر شما را باز کمک کرده در تداوی معتادین؟
خب از اینکه ما میفهمیم ممیر مریضی اعتیاد یک مریضی فکری و روانی است و زیادتر مریضا به تداوی دوایی ضرورت، به تداوی روانی دارن، به تغییر ذهنیت ضرورت دارن، به این ضرورت دارن که مهارت ها را یاد بگیرن، ذهنیتشان تغییر کنه، افکارشان، فکرهای منفیشان تغییر کنه، احساساتشان تغییر کنه، رفتارهایشان تغییر کنه. و امیر رشته روانشناسی به ما تا بسیاری کسایی را نجات بتم که وضعیت روانیشان بسیار خراب بوده یا از تاثیر مواد زندگیشان برهم پاشیده بوده و ما این رشته بسیار کمک کرد به ما که تانستم چندین نفر زندگیشان کمک کنمشون به زندگی خود بتانم تغییر بسن.
دکتر صاحب، زمانی که مریضای یا معتادین به شما مراجعه میکنن و شما همراهشان کار میکنین، قصه خدا نمیکنن، با چی گونه قصه ها شما سر میخورین؟ چی زیادتر باعث میباشه؟ مثلا بعضشان شاید بگوین فقر، بعضشان خشونت ها، شما بیشتر سر کارتان با کدام کاتگوری مریض هاست؟ از بر ما قصه کنین، جالب است.
خب خب اینجا انواع مختلف قضیه ها را ما داریم، مریضایی را داریم که با قضیه های متفاوت رو به مواد مخدر بردن، معتاد شدن. اکثریتشون فیلن که ما میکنیم، اکثریتشون کسایی هستن که از طرف شوهرهایشون معتاد شدن. یکی شوهرهایشون در خانه مواد مخدر استفاده کردن، اینا در دود مواد مخدر قرار گرفتن، اول به شکل غیر مستقیم اینا معتاد شدن و بعد به شکل مستقیم خودشان استفاده کردن. زیادتر وقتا خشونتای فامیلی باعث میشه که یعنی خانم ها معتاد شدن، شوهر ها به زور به خانم هایشان مواد مخدر دادن. دیگه همه قسم طفل هارم داریم که معتاد هستن و اکثریت هایی که اینجا فعلا ما تداوی میکنیم از طرف دوستایشان که مثلا ساقی بودن یا فروشنده بودن یا امروشان سر کار داشتن از طریق اونا مفتاد شدن و بعضی کسایشان هم هستن که از دیگر کشورهای مثل ایران و هگان اینجا زندگی کردن و از طریق همسایه و دوستا و فامیلا مفتاد و مواد مخدر شدن. هم اکثریت قضیه را که ما داریم از طریق شوهرهایشان خانم ها مفتاد شدن.
جوانترین بیمار را که شما تداوی کردین چند ساله بوده و کهنسالترین بیمار را که شما تداوی کردین چند ساله بوده از معتادین؟
ما کتگوری های مختلف سنی را تداوی کردیم که از طفلا گرفته تا نوجوانا و تا خانم های کهنسال بودن. یکی از مریضای ما تخنم روانشناسش بودم و تداویش بسیار کوشش کرده بودم و مدیر قضیه مریضم بودم. یک دختر خانم 18 ساله بود که از سن 10 سالگی را معتاد به مواد مخدر شده بود. فامیلش قاچاقبر مواد مخدر بودن و خودش هم دمو فامیلی که بود اونو قاچاق میکردن، کشت مواد مخدر از کوکنه ها را تریاب کنه ها را کشت میکردن. از سن 10 سالگی معتاد به مواد مخدر شده بود و تا سن 18 سالگی را این مواد مخدر استفاده کرده بود. برای که به شفاخانه ما مراجعه کرده بود از طریق خانه امن به ما معرفی شده بود. این دختر خانم تداوی شد، صحتمند شد، مدت 2 سال رضاکار در شفاخانه بود و هیچ به خانواده خودم نرفته بود و بیرون از شفاخانه نرفته بود. یعنی مدت 2 سال داوطلب خواست بود تداوی باقی بانه. بعد از 2 سال شامل مکتب شد، مکتب خلاص کرد، بعدا وظیفه گرفت، باعث گارد در شفاخانه فیلن هستیم، باعث گارد وظیفه گرفت. بعدا هم به یکی از محسوسات که بزدوزی و اینا را فعالیت داشتن در اوجه وظیفه گرفت. از او طریق تانست پیشت زیاد کنه و فیلن هم مکتب خدا خلاص کرده. سنستر چهار قابلگی است، قابلگی می خوانه و سازمان شده. یعنی جوانترین مریض ما همی خانم بود که
بله.
به شما قصه کردم.
بله. و کهنسالترین؟
کهنسالترین خانم که تدوی خانم بدخشی بوده که تقریبا 70 سال سن داشت و این خانم از تریاق استفاده میکرد و همچنان هیروین و شیشه و بسیار برش سخت بود. احساس میکرد که من نمیتونم مواد ترک کنم، یکقدر سال استفاده کردیم شاید نتونم ترک کنم. اما وقت تداوی شد و صحتمند شد و فعلا هم در ولایت بدخشان است، هیچ کدوم مواد را استفاده نمیکنه، صحتمند شده.
برخواه میگن که اگه یک بار مواد استفاده کرده و معتاد شده باز ترکش هم سخت است و امکان داره پس از تداوی دوباره باز برگرده به این مواد. شما ای را تایید میکنین یا فکر میکنین اگه اراده شده اگه داشتن باز میتونن ترک کنن و دمو ترک بمانن؟
خب
احتیاط
یک مریضی قابل عوده است که
اگر
ترک ما نمیتونیم بگیم که این مریضی هیچ وقت این مریض را عود نمیکنم یا هیچ وقت دوباره ما را استفاده نمیکنم. یک مریضی قابل عود است و ما داریم مریضایی را که چندین بار ترک کردن و دوباره استفاده کردن. اما این مریضی قابل کنترل است، میتونه مریض خود یک سال، دو سال، سه سال، چهار سال بیشتر از او میتونه خود کنترل کنه و در صحتمندی قرار بگیره. مثل این مریض هایی که من براتون قبلا دوستانش گفتم، اون مریض بود که شاید چندین بار مساعد شده بود به اینکه دوباره بازگشت کنه، اما بارها و بارها به روانشناس مراجعه کرد، به جلسات اشتراک کرد، ذهنیتش دوباره تحریر داده شد و دوباره ارادش بمیشد که باید مورد ترک کنه. یعنی این مریض ها حالت چی ندارن بگویم به یک حالت قرار می داشته باشن، حالتشان میتونه در نوسان باشه، تغییر کنه، ذهنیتشون تغییر کنه، واسه به مواد مخدر پیدا کنن، با اندکترین مشکل فکر دوباره مصرف باشون پیش شوه. اما میشه که کنترول شوه با آمدن به جلسات روانشناسی، بایی که با دوباره سر ذهنیتشون کار شوه و ذهنیتشون تغییر داده شوه و سفیشون دوباره کنترول شوه.
خب خود مریض خو اراده باید داشته باشه و تصمیم بگیره، خانواده چیگونه در این رول داره و شما که خانواده ها هم جلسه میگیرین، من از یک روانشناس به خانواده ها هم شما پیشنهادات می داشته باشین؟
بله طبعا، در تداوی مریضای معتاد از جمله یکی از سرمایه های بهبودیشون یا از جمله سرمایه هایی که میتونه مریض کمک کنه که در بهبودی قرار بگیره خانواده هم هست و ما جلسات هم روی خانواده ها داریم. هفته یک بار از تمام مریض ها فرمیاشون بدیدنشون میان و داخل مرکز ما هم رویشون جلسات مشاوره فامیلی رو برگزار میکنیم بشون در مورد مریضی اتیار، در مورد مراحل تداوی، در موردی که فامیل چقدر نقش داره در تداوی مریض و همچنان بعضی از مشوره هایی که لازم میباشه که مشکلات بین فامیل و مریض می باشن، مشاوره های ما انجام می دیم تا اینکه مشکلات مریض با فامیلش حل شود. و 50% در تداوی مریض ها فامیل خانواده شان هم نقش دارند.
دکتر صاحب، خب از مریضایتان، از مسلکتان صحبت کردین، بیاین که درباره خودتان صحبت کنیم، شما را زیادتر بشناسیم و شنونده ها از شما، از زندگی خودتان بشنون. از خود بگوین در فامیل چند نفر هستین، چطور، چی باعث شد، چی انگیزه باعث شد که شما به این مسلک روی بیارین و کی زیاد در خانه شما را تشویق کرد؟
خب ما فعلا خودم مرسی کردیم، شوهرم است و یک طفلک دارم، در خانواده سه نفره زندگی میکنیم و در این رشته وقت داخل این رشته شدم زیادتر تشویق، پدرم مرا زیاد تشویق میکرد، در ابتدای که در این رشته کامیاب شده بودم پدرم زیاد تشویقم کرد که من دومیش رشته را بخونم و ادامه تحصیل بدم و خودم هم آیسته آیسته علاقه پیدا کردم به خاطر که روانشناسی یک رشته است که در تمام مسائل زندگی انسان میتونه نقش خوب را داشته باشه، انسان میتونه به خود زیاد کمک کنه، به اطرافی های خود کمک کنه و به دیگر کمک کنه طریقه همین رشته روانشناسی. و آیسته آیسته وقت من هر سمستر را که میخوندم همینطور علاقه زیاد شده میره و خاطر که بسیاری مسائل زندگی را من تونستم درک کنم و بفهمم و همی بود که زیادتر علاقه پیدا کنم و خواستم بمیرشته وظیفم مجرا کنم و بمیرشته بشتر داشته باشم.
دکتر صاحب، بسیاری از افراد بخصوص مردا یا روانشناسی را نمیخوانند، میگه که آینده نداره، میشه که در پیدا کردن وظیفه مشکل داشته باشیم، در این مورد شما چی نظر دارین؟
خب نظر شخصی می است که رشته روانشناسی یک رشته است که حتی هر کسی که هر رشته را می خواند در پولیش باید از روانشناسی یک من بخواند، به خاطر چی؟ به خاطر که انسان تمام مسائل زندگی را میتونه بفهمه، تمام مشکلات زندگی خود را نوشته تا خوبش مدیریت کنه، میتونه به اطرافی خود مشوره های خوب بده، از اون دانش روانشناسی خود میتونه بشون انگیزی خوب بده. مثلا یک کس از نیگان مشکلات روانی داره مثل خطاهای شناختی و بعضی از مشکلات فکری دیگه، میتونه نسان با مشوره دادن با وقت و بسیاری مشکلات اطرافی خود حتی حل کنه. دیگه رشتاهی کاری رشته روانشناسی در افغانستان محدود است، کم است، اما فایده میرسانه بسیار زیاد است. از نظر روانی انسان میتونه خود بسیار احساس راحتی و آرامی کنه، نه به خاطر تمام مسائل خودش میفهمه، میتونه به درستی مدیریت کنه، میتونه درک کنه. دیگه اشتایی کاریشون اگر انسان خودش انگیزه کار داشته باشه، انگیزه پیشرفت داشته باشه در هر رشته که تحصیل کرده باشه، خود به موفقیت و پیشرفت میرسانه. این مهم نیست که من روانشناسی خواندم یا مدرسات خواندم یا که کدوم رشته دیگره، مهم نیست که انسان خودش انگیزه داشته باشه، خودش تلاش کنه، کوشش کنه و خودش خود به جایگاهی برسه.
دکتر صاحب، در افغانستان زیادتر هم دیده شده که کسایی که مشکل می داشته باشند به روانشناس مراجعه نمی کنند، فکر می کنند که اگر به روانشناس مراجعه شوه اطرافیان مردم گپ می زنه برشان، مثلا دیوانه خطاب می کنند، به دکتر مراجعه کردن قسم شرم می دانند. چرا باید در این مورد چی گفتنی دارین؟ چگونه میتوان کمی از هان مردم در این مورد تغییر داد؟ در این مورد شما چی میگین؟
خب به نظر من هر انسان روانشناس داره، هر انسان یک زمان یک وقت نیاز به یک مشوره داره یا ضرورت به این داره که به یک روانشناس مراجعه کنه. هیچ کدام ننگ و کدام آره نیست، به خاطر که هر انسان در یک وقت میشه که در یک ضرورت داشته باشه که یک مشکل خود به یک روانشناس بگوید یا یک مشوری در یک قسمت زندگی خود به یک روانشناس داشته باشه. و ای که بعضی کسی فکر میکنن این میشه که با شنیدن برنامه هایی که روانشناس ها سریق راژی و طریق دایر میکنن این ذهنیتشان تغییر کنه و هر قدر که و برنامه ها را انسان بشنه و گوش بده و ببینه ذهنیتش نسبت به موضوع روانشناسی تغییر میکنه و باز میشه و میفهمه که روانشناس بنابه این نیست که مریض روانی را تداوی کنه. روانشناس میتونه با هر انسانی که هسته میتونه مسائل زندگی را که شریک میسازه و مسائل که مشکل میداشته باشه میتونه روش کمک کنم.
شما خواه اکنون در بخش معتادین کار میکنین، اما اتر وقت شده که خانما به خصوص شما یک روانشناس هستین، یک خانم هستین، خانمای آمده باشه که همین رقم که شما هم همین گونه که شما هم گفتین که یک مشکل خود به شما آورده باشن، یک مشکل روی خود بدون از اینکه معتاد باشن و شما هم رایشان کمک کرده باشین؟
بله، اما من قسم چون میفهمم شرایط افغانستان قسم نیست که مری انسان ها هم به مشکلات جسمی خود برند پول بستر کنند، هم به مشکلات روانی خود مشکلات اقتصادی نازیات است و من خودم به شکل رایگان مشوره های روانشناسی را هم به بعضی خانم ها انجام میدم و فعلا هم یک مریض هم از طریق تلفون هم رایگان هم روش مشاوره میکنه و یک مریض هم از همسایه های ما هست که به خاطر استرس داره و مشکلات روانی داره میای به پیشم و هم روش ما جلسه میگیم.
یک فرد چه وقت بفهمه که من ضرورت دارم که صحبت کنم با یک روانشناس؟ خب دوستا داریم، خانواده داریم، حرف میزنیم، اما کمک حرفه‌ای را از یک روانشناس چی زمان یک فرد بگیره؟
خب وقت ما میبینیم بعضی از انسان ها را که رفتارشون از شکل نرمال تغییر کرده مثلا افکار منفی داره، بعد از بدگمانی ها داره، مثلا زود عصبانی میشه، از درون با خود در تنش میباشه و از درون گفته مصطلح عام خود میخوره و نورامی داره، به یک جای قرارش نمیگیره، یا این که فرد گوشه گیره است، به اجتماع زیادتر خوش نداره بره و بدون کدام دلیل مثلا ناراحت از جگر خون است یا گیریه میکنه. این دونم صورت ما میخواییم که اصلا یک مشکل روانی داره که باید سوزر با روانشناس مراجعه کنه و جلسات روانشناسی رو بگیره. یک مشکل که ما زیادتر در افغانستان میبینیم یه است که بعضی کسا که همین حالت ها رو پیدا میکنن، مثلا دلتنگی را یا گوشه گیر میشن یا که همتون ناراحتی ها دارن، زودتر به دکتر اعصاب مراجعه میکنن و با خوردن دواها و دوای اعصاب و دوای خواب اینا میخواین خدا خوب بسازن، اما بررسی هیچ نتیجه هم نمیده، بلکه مریض شاید مشکلش زیادتر بسازه، حتی وابستگی به دواها پیدا کنه مریض. از اون خاطر خوب است که اهمیت روانشناسی را بفهمن و در پولی که مثلا مریض به دکتر اعصاب مراجعه میکنه، مشوری روانشناس حتما بگیره یا به مشوری روانشناس به دکتر مراجعه کنه و در پولی که دوا میگیره باید از مشوره ها رو هم بگیره و 50% دوا و 50% روان درمانی مریض کمک میکنه که صحتمند شه و خوب شه.
شما وقتی که جلسه میگیرین امرای مریضایتان، پس شما هیچ وقت دوا تجویز نمیکنه، نمی صحبتایتان امرایشان می باشه یا پیشنهاداتی که می داشته باشین به می اکتفا می کنین؟
ما خب اجازه دوا دادن رو نداریم، اما ما می تونیم مثلا به دکتر امروی دکتر مشوره کنیم، به دکتر مثلا مشوره بتیم که این مریض مثلا استرس داره، وسواس داره، یا ای که استراب داره یا افسردگی داره یا اینی اعراض داره، اینی علائمه داره، مثلا توهمات که داشته باشه مریض یا هزیانات داشته باشه، میتونیم با دکتر بگوییم و دکترم با مشوره که ما برش میتیم میتونه یک دوای مناسب به مریض ما بده. یعنی در افغانستان رقم نیست که مطمئن باید از دکتر یک بخش عقلی و استبیر پولی خود روانشناس مطمئن باید داشته باشن که در پولی که تداوی دوایی میکنه روانشناس تداوی روانی بکنه که مریض خوبتر نتیجه بگیره و خوبتر صحتمند شده. اما در افغانستان زکم نیسته. خب من بعضی از مریض هایی را که در شفاخانه تداوی میکنیم باشون همی مشوره نمیتیم، وقتی از بیرون هم دوای اصاب میگیریم یا دوای به خاطر مشکلات روانی خود میگیریم، حتما به خاطر گرفتن جلسات به شما بیاییم و جلسات روانشناسی خود ادامه بدیم.
دکتر صاحب، شما در افغانستان زندگی میکنین، سرکارتان هم امرای خانمای افغان است و خودتان یک روانشناس هستین، وضعیت روحی خانمای افغان بیشتر چگونه شما ارزیابی میکنین؟
خب شما شاید خود بهتر بفهمین که وضعیت روانی خانم فعلا در افغانستان خوب نیست، از سر همین دکتر و کارمندای صحی گرفته تا تمام خانمایی که در افغانستان زندگی میکنن فعلا زیر استرس قرار دارن. استرس این که چی وقت مثلا شفاخانه بستن میشه، چی وقت رفتن به بیرون حتی شاید این که بند نشه و فعلا آرشگاه ها و اینا رو بسته کردن و قیدات که روز به روز وضع میشه باعث میشه که تمام خانم ها زیر استرس قرار داشته باشن و راحت نباشن. حتی یکی از همکارای ما هم چی شده بود چند وقت پیش برش مشکل ایجاد شده بود که در روز جمعه میخواسته بیای وظیفه، اما برش گفتن که کجا میری، متعرضش کرده گفته بوده که کجا میری و بکنم یک مشکل ایجاد شده بوده. طبعا هم مگی فعلا در حالت قرار دارم که یک فشار روحی هستم.
شما وقتی که من از یک دکتر یک روانشناس میبینین که دخترای بالاتر از صنف ششم نمیتونن به مکتب برن در حال حاضر و یا دروازه های پنتون ها برای دخترها بسته است و خانم ها نمیتونن کار کنن، چی احساس میکنین؟
خب طبعا احساس هر انسانی که مثلا هر افغانی هر انسانی که این وضعیت دیدنه احساس بد میداشته باشه، طبعا ما هم احساس خوب ندارم به خاطر که این باعث میشه که ما آینده را تاریک ببینیم. شاید مثلا در آینده ایش روانشناس خانم نتونیم داشته باشیم یا هیچ دکتر خانم نخواد داشته باشیم اگه این وضعیت ادامه پیدا کنه. و امید هستم هم هر رشته که ضرورت به خانم ها هست که باید هر رشته فعالیت داشته باشن و این باعث میشه که تمام رشته ها به مشکل مواجه شوند و از هر رشته مثلا مشکلات به اجتماع برسه و جامعه برسه و این باعث میشه که مشکلات افغانستان ازی بیشتر هم شوند.
به او دخترایی که از تحصیل باز ماندند، به او خانمایی که از کار باز ماندند، گفتنیتان چیست؟ پیامتان چیست؟
هیچ وقت خود از دست نتن، همیشه کوشش و تلاش خود در هر راستایی که باشه ادامه بدن. اگر یک دروازه بسته شده، دروازه دیگه حتما میتونه برویشون باز باشه. اگر نمیتونن فعلا درس بخونن، میتونن نزدیک طریق دیگه خدا پیشرفت بتن، هر طریق خیاطی، گلدوزی یا هر طریق هر آمردگی میتونن فعالیت داشته باشن، انگیزه داشته باشن و خداوند میربون است که شرایطم تغییر کنه یا محدودیت تو کمتر شد و میتونن دوباره مکتب برن و درس بخونن و پیشرفت کنن.
مرسل احمدی روانشناس و دکتر در یکی از شفاخانه های تداوی معتادین در کابل با رادیو آزادی صحبت میکرد. تشکر از همراهی شما.